مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را به شما تسلیت عرض میکنیم. طاعات و عباداتتان قبول باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم با مجله اقتصادی این هفته. در این برنامه با موضوعاتی چون گسترش فقر ناشی از شیوع ویروس کرونا در افغانستان و اقدامات دولت در زمینه کمک به اقشار آسیب پذیر، تصمیم دولت افغانستان برای خرید گندم مازاد کشاورزان در ولایت هلمند و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور چند خبر. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان موافقتنامه ای را به ارزش 10 میلیون دلار با دفتر همکاری های بین المللی کوریای جنوبی به منظور ارتقای انستیتوت آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا به مرکز ملی برتر و امضا رساند. در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد فراهم سازی تسهیلات بیشتر برای بخش خصوصی و حمایت‌های حقوقی از آن و همچنان رفع مشکلات و موانع فراراه این بخش در ادارات دولتی بحث شد. مسئولان ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کردند که قراردادهای ساخت 450 پروژه احداث سردخانه برای نگهداری سبزیجات و نیز دستگاه‌های خشک کردن سبزیجات به ارزش 126 میلیون افغانی با شوراهای محلی ولایت ننگرهار به امضا رسید که با راه اندازی این پروژه‌ها در سکتور زراعت هزاران تن به طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار خواهند شد. دومین کشتی حامل گندم اهدایی هند به افغانستان به وزن 10,000 تن در قالب 435 کانتینر به بندر چابهار ایران رسید. مسئولان شرکت توزیع برق افغانستان برشنا گفتند که تخریب پایه‌ها و سیم‌های برق از ابتدای سال جاری تا کنون باعث خسارت حدود 800 میلیون افغانی به این شرکت شده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که شیوع ویروس کرونا سبب شده 80% کارخانه های تولیدی تعطیل شوند و واردات و صادرات به شکل بی سابقه ای کاهش یابد که به این ترتیب بخش خصوصی این کشور حدود 1.5 میلیارد دلار ضرر کرده و حتی برخی از کارخانه های تولیدی با ورشکستگی روبرو شدند. به دنبال شیوع ویروس کرونا در افغانستان و قرنطین و تعطیلی‌های ناشی از آن، تعداد زیادی از مردم شغل‌های خود را از دست دادند و میلیون‌ها نفر با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شدند. همکارم محمد امین عالمی و گزارشی در این زمینه از کابل.
شیوع ویروس کرونا در افغانستان در کنار تمامی دیگر پیامدهایش، زندگی کارگران عادی، پیشوران و صنعتکاران را با سختی های فراوانی روبرو کرده است. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، بیش از 2 میلیون تن در نتیجه شیوع بیماری موسوم به کووید 19 شغلهایشان را از دست دادند و با مشکلات شدید مالی دست و پنجه نرم می کنند. مقامهای مسئول در این وزارت می گویند افراد کارگر، فروشندگان کوچک و کراچیوانها در زمره کسانی به شمار می روند که با شیوع ویروس کرونا و تطبیق قیود قرنطینه مسافرین در شهرهای بزرگ مانند هرات و کابل شغل‌هایشان را از دست دادند. برای اینکه نگاهی به زندگی این دست از افراد بیندازم، سری زدم به شهر نو کابل و با غلام ربانی، یکی از شهروندان پایتخت، گفتگو کردم. او در یکی از رستوران‌های شهر نو کار می‌کرده است، اما شیوع ویروس کرونا و تطبیق قواعد قرنطینه در کابل او را از شغلش محروم و با نگرانی روبرو کرده است.
ما یکی از کارخانه‌های این رستوران است، چون بدون از ما در رستوران شاید 20 نفر دیگه هم کار میکردن، اما در روزی خامخواه تاثیر خدا داشته، چون مثل ما خیلی که بیکار مونده، رستوران بسته است، بیکار، فامیل دارم، حداقل روزانه از اینجا روزانه 500 برام ماش میدادن، امروز ما بیکار است. اینجا میام روزانه فقط در آتش بسته است، تماشا میکنم دوباره پس میرم.
فتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، هم با تایید اینکه شیوع ویروس کرونا آسیب‌های جدی به بخش خصوصی وارد کرده است، میگوید برخلاف بخش خصوصی، دولت اقدام‌های سودمندی مانند ایجاد فرصت‌های شغلی به ویژه در بخش بهداشت انجام داده است.
ما تانستیم که در قسمت سکتور دولت آمار بیکاری را کمتر بسازیم، یعنی ما اونجا بتونیم برای یک داد افراد بیشتر ما هم وطن عزیز ما فضای کاری رو به شما ساید بسازیم، مخصوصا در سکتور صحت دولتی افغانستان که یک تعداد جمع بزرگ از وطن عزیز ما باشن، موضوع کار باشن فراهم شده و اونجا مصروف و کار شدن. فقط نگرانی بزرگ ما در قسمت دستفروش ها، کراچیوان ها و کسایی که روزمز کار میکنن اونا بیکار شدن.
لازم به ذکر است این که شرکت های هوایی، گردشگری، زیارتی، صنایع و بخش ورزش نیز با افت شدید فعالیت روبرو شدند و در اکثر موارد در تعطیلی مطلق به سر میبرند. امریکا به گفته کارشناسان امور اقتصادی باعث وارد شدن روزانه میلیون ها دلار ضرر به مالکان آنها میشود. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
مسئولان محلی ولایت بلخ در شمال افغانستان گفتند روند کمک‌ها به خانواده‌های بی‌بضاعت در این ولایت به ویژه در پی تأثیرات نامطلوب شیوع ویروس کرونا ادامه دارد. همکارم کاظم حیدری از مزار شریف گزارش می‌دهد.
یک مقام ولایت بلخ از ارائه کمک‌های نقدی به ارزش 30 میلیون افغانی برای 5000 خانواده مستحق خبر داد. شجاع‌الدین شجاع، معاون مالی و اداری مقام ولایت بلخ، که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با یادآوری از مشکلات عدیده که در اثر شیوع کووید 19 و افزایش بیکاری بر زندگی مردم حاکم شده است، اوضاع نابسامان اقتصادی را نگران کننده خواند. شجاع ضمن آن که به باشندگان ولایت بلخ، به خصوص خانواده های کم درآمد و بی بضاعت، وعده داد که تحت هیچ شرایط مسئولان و تاجران کشورشان آنان را تنها نخواهند گذاشت، گفت همان گونه که طی بیش از یک ماه گذشته مساعدت ها از سوی حکومت با همکاری تجار و متمولین جامعه به خانواده های نیازمند صورت گرفته است، این روند همچنان ادامه خواهد یافت. معاون مالی و اداری مقام ولایت بلخ همچنان تصریح کرد که در ادامه روند کمک رسانی به شهروندان فقیر و بی بضاعت، به زودی دفتر برنامه جهانی غذا یا WFP برای 5000 خانواده در این ولایت مساعدت های نقدیش را آغاز خواهد کرد.
به تعداد 5000 فامیل که لیستش از طرف نواحی مختلف برای دفتر محترم WP ارسال شده، برای هر فامیل 6000 افغانی پول و نقد است، برای ازا کمک میکنن. همچنان به زودترین فرصت گندمی که از طرف حکومت مرکزی بر ما وعده شده، انشالله او در اختیار ما قرار میگیره که او را هم ما بر مستحقینش کمک میکنیم.
گفته شده است که مجموع این مساعدت های نقدی بالغ بر 30 میلیون افغانی و گندم کمکی دولت افغانستان نیز 10000 تن می باشد. در همین حال عبدالحق خورمی، شهردار ولایت بلخ، نیز از ادامه روند توزیع نان گرم به بیش از 30000 خانواده نیازمند خبر داده افزود.
تعداد مجموعی نوایی در شهر مزار شریف 12 نای است. تعداد خبازی های فعالی که دمی پروسه سهم گرفتن و نان پخت میکنن و برای همشهریان ما توزیع میکنن 207 خبازی است. تا تاریخ 20 ثور ما 1,684,960 کرس نان برای همشهریان عزیز خود توزیع کردیم، برای 34,950 خانواده.
شهردار شهر مزار شریف میگوید که در کنار این مساعدت ها بیش از 46,000 قرص نان دیگر و کسان توزیع گردیده که به هر دلیل از لیست مساعدت شوندگان باز مانده و زندگی سخت را سپری می نمایند. خورمی زمینان که برخی تخطی ها در روند توزیع کمک ها برای مستحقین از سوی بعضی از افراد سودجو را میپذیرد، اما هشدار میدهد که این مسئله از سوی کمیته موظف پیگیری و خاطیان به مجازات خواهند رسید. و اما محمد افضل حدید مسئول کمیته توزیع مساعدات ها به خانواده های بی‌بضاعت در ولایت بلخ از دولت مرکزی کشورش گله‌مند است که جریان توزیع مواد غذایی که از 20 روز قبل برای خانواده های نیازمند شروع شده بود را متوقف ساخته است.
شورای محترم وزیران به این فیصله رسیدند که روند نان خشک آغاز شده و شما این پروسه را خاتمه بدین یا توقف بدین. ما به نمایندگی از مردم ولایت بلخ اظهار نارضایتی خود از این تصمیم شورای وزیران دارم. متاسفانه 12,000 خانواده را اینا میگن آرد روغنش دوباره باید فروش شود و با بخش توزیع نان از این پول استفاده شود.
در این کمک هایی که صورت میگرفت برای هر خانواده یک بوری آرد 50 کیلویی و یک قوطی روغن 5 لیتری در نظر گرفته شده بود. حدید همچنان از مقدار پولی که برای مبارزه با ویروس کرونا و کمک به خانواده های نیازمند در ایام قرنطینه از سوی دولت مرکزی کشورش برای باشندگان ولایت بلخ اختصاص یافته است ابراز ناخشنودی میکند و مدعی است که دولت افغانستان با ولایت مختلف برخورد دوگانه دارد و به یک ولایت پولهای هنگفته را به مصرف میرساند، اما در برخی ولایات مانند بلخ که از جمعیت زیاد هم برخوردار میباشند توجه کم تر کرده است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت برنامه توزیع نان به خانواده های نیازمند که از مدتی قبل از سوی دولت در برخی ولایات آغاز شده به زودی در بسیاری از ولایات دیگر هم آغاز خواهد شد و دولت به دنبال جلب کمک های بین المللی برای رسیدگی به وضعیت مردم هم می باشد.
یکی از برنامه های مهمی ده که حکومت روی دست گرفت آغاز توزیع نان بود در چند مرحله، که در مرحله نخست 22 ناحیه شهر کابل بود، در مرحله دوم شهرهای مزار شریف، کندهار، جلال آباد، هرات و کندز، و مرحله سوم توزیع در 20 ولایت کشور است که بشدت کار روی صورت گرفته. در اکثریت شهرها که برنامه توزیع آغاز شده، بیشترین تلاش ادارههای دخیل ایست که این کمک به مستحقین برسه. این برنامه از طرف خود حکومت افغانستان به ابتکار حکومت افغانستان با تمویل منابع خود حکومت افغانستان پیش میره. حکومت افغانستان در ولایت‌های مختلف بخش نظارتی خود بیشتر ساخته تا کاستی‌ها و چالش‌هایی که سر راه این برنامه هست و به موقع شناسایی شود و پرداخته شود تا کمک به افراد مستحق و هم قشر فقیر ما برسه. حکومت همچنان متحد است که این برنامه را ادامه بده. تلاش دولت و رهبری حکومت هست که ما بتانیم در یک حالی که شیوع ویروس کرونا چالش های اقتصادی را بر مردم افغانستان ایجاد کرده، حکومت بتانه که به این قشر رسیدگی بکنه و همراهشان همکاری شود. رئیس جمهور افغانستان در قسمت جلب کمک ها با رئیس عامل بانک انکشافی آسیایی دیدار از طریق ویدیو کانفرانس داشتن و بانک انکشافی آسیا تعهد مالی 40 میلیون دلار به حکومت افغانستان و حمایت از برنامه های حکومت افغانستان اعلان کردن. یک بخش کار عمده رئیس جمهور است که تا با تمام نهادهای جامعه جهانی مثل بانک انکشافی جهانی، بانک انکشافی آسیا، صندوق جهانی پول و تمام نهادهای دیگه که میتونه از برنامه های حکومت افغانستان حمایت بکنه، این بخش از تلاش های رئیس جمهور است. رئیس بانک انکشافی آسیایی این تعهد به افغانستان و برنامه های افغانستان که در راستای مبارزه با ویروس کرونا است این تعهد کردن و همچنان تلاش های رهبری حکومت افغانستان برای بسیج و انسجام کمک های جهانی برای حمایت از مردم افغانستان ادامه دارد. یکی از اولویت های اساسی رئیس جمهور این بود تا ما در این شرایط سخت که با کرونا مبارزه میکنیم و تأثیرات منفی از بالای اقتصاد ما قابل لمس است، ما بتانیم که کمک های بیشتر را از جامعه جهانی دریافت کنیم. کی کار صورت گرفت؟ بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و و نهادهای زیادی که به حکومت افغانستان کمک کردن طبعا در یک چارچوب اصول صورت میگیره. اداره های امروز ما اداره های 15 سال پیش نیست. اداره های ما امروز او ظرفیت داره که با رعایت اصل شفافیت این کمک‌ها را جلب کنه و در اون برنامه‌هایی که خیرش به مردم میرسه مصرف کنه. اگر قرار می بود که نهادهای ما مشکل شفافیت می داشت، پس این نهادهای بین‌المللی با حکومت ما کمک نمی‌کردن. به خاطر اینکه اصول هر اداره کمک کننده و جامعه جهانی میست که ما معیارهای شفافیت در نظر میگیریم و تعهد ما برای مبارزه با فساد چی است. وقتی که شما افزایش کمک‌های جهانی را بر حکومت افغانستان می‌بینید، این نشانه از این است که ما در سیستم‌های خود در چگونگی مصرف کمک‌ها و گزارش‌دهی از چگونگی مصرف کمک‌ها با اصل شفافیت ما پیشرفت‌های داشتیم.
با وجود اینکه مقامات دولت افغانستان از وجود ظرفیت‌های لازم برای جلب و مصرف کمک‌های بین‌المللی برای نیازمندان سخن می‌گویند، کارشناسان افغان معتقدند که باید سیستم نظارتی فعالی هم در این زمینه وجود داشته باشد تا کمک‌ها به نیازمندان واقعی برسد. سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی افغان:
خب البته نیازمندا خودشان یک منبع هستند. به طور مثال میتونه مثلا یک کمیته از خودی افراد اشخاص در نواحی که وجود داره، اونا بالاخره افرادی هستند که نیازمندای هستند که اینا میتونن که یک نماینده داشته باشن که نظارت کنه، و پارلمان و نهادهای غیر دولتی، جامعه مدنی و همچنین شاید هم جریانای مثلا خوب رسانه ها هم باید رصد کنن حداقل با مو چیزای خودشان. دیگه یک مقدار باید اما ساختار هم یک ترتیب صورت بگیره که میکانیزمار هم یک مقدار رویش حساب شوه، و این منو که چارچوبی اما عملیات و فعالیت ها هم طور تنظیم شوه که خودش پروسه را شفاف بسازه. و این منو که خب البته ما دولت از زیاد صلاحیت نمیدم که در دولت نظارت در این مورد باشه. و این منو که حل این مسئله هم از دولت افغانستان بیرون است، باید بین نهادهای غیر دولتی افراد خیر و مردم جمع شوند و هر گروه و هر فردی که البته بحث این رقم نمیستیم که خب دولت از خود شرایط و امکانات و میکانیزمای خودش داره، ولی اگر مردم بسیج نشوند برای حل این مسئله، جامعه مدنی بسیج نشوه و بخش سرمایه‌داران افغانستان بسیج نشوند برای حمایت اجتماعی، این فعالیت‌هایی که دولت انجام میده مثلا 10 کرس نان خشک برای یک خانوار مثلا دادن، معناش نیست که این یک خدمت یک تامین است. در حقیقت نیازها بیشتر از این هستند و اونا باید یک مقدار کانالیزه شون از طریق مردم، از طریق مشارکت اجتماعی، از طریق افراد خیر. و اونا افراد خیر و کسانی که شخصا کمک میکنن اونها صادقانه تر ایره کمک میکنن، به دلیلی که در او هیچ منافعی وجود نداره و شاید هم یک تعداد مردم بخواهند که یک بهره برداری بکنن، لیکن با وجود یزو از دستگاه دولتی شفافتر است. و باور من دولت در حدود خودش، نهادهای مدنی در حدود خود و مکانیزما و روشهای خودشان، و در حقیقت سرمایه‌داران و تاجران و کسانی که یک مقدار امکانات و ثروت و سرمایه دارند، در همین زمان اگر کمک میکنن اونا هم از خود نهادهای دارن که در تحت حمایت به طور مثال هم نهادهای خودشان اینا کمک‌ها را انجام بدن. بدون حمایت اجتماعی، بدون حمایت مردمی، این توزیع دولتی به باور من مداوای اصلی درد نمیتونه و خیلی هم محدود است و خیلی هم کند است و ضمناً هم بسیار وقتگیر و ضمناً بسیار ناتوان، به خاطر که مامور دولت مامور است دیگه. در حقیقت اونمو زمان و وقتی از او مربوط میشه به اون ویژگی هایی که اگر منافعش وجود داشت به اونجا وارد بشه، اگر نبود نه. من میگم این مسئله یک مسئله بسیار زیاد داوطلبانه و بسیار احساسی و انسانی است و اون انسان و روش ها و انسان مداری و ارزش های اجتماعی و اخلاقی هست که اینا را وادار میکنه که یک تعی خودشان انجام بدن. و کار دولت در حدود خودش بگذار، دولت در اون بخشایی که مامورین به بضاعت هستن، کارمندان فقیر هستن، افراد اشخاصی هستن که به اصطلاح در شهرداری ها هستن، همونا را کمک کنه و بخشی از اردو به اصطلاح نهادهایی که هستن مثلا متقاعدین، کسانی که معلولین، اینا را کمک کنه. بله اونا هم حوزه خودش داره. در حدود 1 میلیون نفر نیازمند در تحت پوشش حمایت دولت قرار میگیره، اما 3-4 میلیون نفر یا 5 میلیون نفر دیگه و باور من تا حدود 10-12 میلیون انسان افغانستان به کمک نیاز دارند.
وحیدالله مجروح معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان پیشتر درباره میزان مبالغی که برای مبارزه با کرونا به این وزارتخانه اختصاص داده شده توضیحاتی داد. بشنوید.
ارقام دقیق مبالغ پولی را که نیاز است که از بخش مالی ما دقیق تر دریافت کنیم، ولی در کل دولت افغانستان منابع مورد نیاز در مرحله اول 15 میلیون دلار بر وزارت صحت عامه داد، 10 میلیون به عنوان پول ریزرو آماده ساخت و 2.4 میلیارد افغانی را مستقیم از طریق اداره ارگان‌های محل به ولایت انتقال داد که او شامل مصارف مربوط به سکتور صحت هم میشه در سطح ولایت و همچنان نیازهای دیگه اداره محلی بر رسیدگی به نیازهای اقتصادی اجتماعی جامعه بوده. او یک همکاری بسیار خوب بوده، یک مقدار از او پول مصرف شده، یک مقدار دیگهش مصرف نشده هنوز و پروسه تدارکاتش ادامه داره. از منابع خارجی 100 میلیون و 4 لک دلار از بانک جهانی دریافت شده و 40 میلیون دلار از بانک انکشاف آسیایی. این پول بر برنامه هایی که از طرف وزارت صحت عامه طرح و دیزاین شده و تایید شده مصرف میشه، ولی مسیر مصرفش در نهایت، یعنی نهادی که او را در مرحله تطبیق مصرف میکنه، سازمان های بین المللی مثل یونیسف و WHO هست در قسمت تدارکات و آموزش، و در قسمت عرضه خدمات او این جوایی است که ما قبلا هم خدمات سیر با اونا قرارداد کرده بودیم. حدود 50 میلیون یورو اتحادیه اروپا تعهد کرده، ولی هنوز در مرحله قرارداد و تایید برنامه ها نرسیده. مبالغ پولی دیگر که در رسانه ها بیان میشه هنوز در مرحله نهایی شدن و انتقالش به حسابات سکتور صحت نرسیده. چیزی که میخوایم بگم است که وزارت صحت عامه تلاش برای است که از این منابع به شکل مؤثرش از هر آدرسی که می استفاده کنه.
وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان اعلام کرده که دولت این کشور به منظور بهبود وضعیت کشاورزان ولایت هلمند 150 هزار تن گندم مازاد آنان را خریداری می کند. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این خصوص بشنوید از جنوب افغانستان.
مقامات محلی افغان در هلمند خبر دادند که حکومت مرکزی تصمیم را گرفته است که تا 150 هزار تن گندم از دهاقین هلمندی خریداری کند و وزارت زراعت آبیاری افغانستان برای نخستین بار این پیشنهاد را کرده است و خواهان خرید 150 هزار تن گندم از دهاقین ولایت هلمند شده است. البته مقامات در هلمند میگویند که این تصمیم بر منظور تقویت اقتصادی این دهاقین یا کشاورزان هلمندی میباشد. گفتنی است که این اقدام بر اساس پیشنهاد ریاست زراعت و مالداری ولایت هلمند و با تایید وزارت زراعت و مالداری در کابل از سوی حکومت مرکزی در کابل اتخاذ شده است. رفیع الله قلم، مسئول هماهنگی برنامه‌های ریاست زراعت هلمند، میگویند که نخستین بار است که دولت چنین اقدام برای خرید گندم دهقانان هلمندی به منظور تقویت اقتصادی آنان اتخاذ کردم. و این میگویند که قرار است که گندم خریداری شده در ذخایر استراتژیک ولایت هلمند، قندهار و کابل از سوی حکومت مرکزی ذخیره شود و تا در مواقع نیاز به خانواده های فقیر از این گندم ها توزیع خواهد شد. البته قابل یادآوری این هم است که هلمند در جنوب افغانستان یک ولایت زراعتی است که به سطح جنوب افغانستان بهترین زمینه برای کشاورزی دارد و حتی اغلب اکمالات حوزه جنوب افغانستان و در موارد ولایت خارج از جنوب حتی کابل برخی محصولات زراعتی این ولایت در اقتصاد افغانستان و خصوصا در اکمالات مواد ارتزاقی و کشاورزی جایگاه خاص دارد. اما در چند دهه اخیر هلمند مشکلات دیگری که هم به علت نبود حکومت مرکزی و دولت‌های حاکم پیش آمد که کشت مواد مخدر بود، چون این ولایت زمینه خوبی دارد برای کشت و زراعت و آب و هوای خوبی دارد، از همین خاطر به علت نبود حکومت‌ها و حاکمیت مطلق بالای تمامی ساحات دورافتاده هلمند به جای رسید که بیشترین مواد مخدر یا هروئین مارکت‌های جهانی را در همین ولایت تولید می‌شود.
حتی هلمند به جای رسید که نزدیک به 90% از هیرویین تمام مارکت های جهانی را تولید می کند. اما حکومت در سالهای بعد این سو تلاش های زیادی را آغاز کرده است تا جلوی این کشت غیر مشروع و غیر قانونی را بگیرد. تا جای همکار کرده است، اما این کار دستاوردهای مطلوب و لازم نداشتم و هنوز هم اراضی بسیار وسیع هلمند مواد مخدر یا همان کوکنار کش شده است. اما دولت افغانستان در این مورد یا در مبارزه با مواد مخدر برنامه های بدیل معیشت داشتند که در این سلسله خرید این محصول مشروع یا گندم خوب و مشهور هلمند هم یکی از این تلاش ها هستند تا از یک طرف دهاقین تشویق به کشت های مشروع و قانونی شود و از طرف دیگر مبارزه با مواد مخدر یا کشت آن شده باشد و این کار یک آغاز خوب برای تشویق دهاقین هلمندی می باشد، چون قبلا اینا همیشه بهانه می کردن که محصولات غیر از کوکنار یا مواد مخدر آنان یا مارکت و بازار ندارد و یا هم به قیمت های بسیار ناچیز فروخته می شود و آنان استدلال می کردن که دهاقین مجبور هستند تا برای امرار معاش و زندگی شان با کشت‌های غیر مشروع یا همان مواد مخدر رو بیاورند.
پس از شیوع ویروس کرونا، وزارت زراعت افغانستان روی طرحی کار کرده که بتواند بخش زیادی از محصولات کشاورزی و باغی را که امکان صادرات آن به دلیل شیوع کرونا وجود ندارد، فراوری و نگهداری کند. همکارم هادی در این زمینه گفتگوی کرده با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان و از وی در مورد جزئیات این طرح پرسیده.
حکومت افغانستان به دلیل شیوع بیماری کرونا و ای که در صورتی که صادرات میوه تازه متوقف باشه از قبل پیش بین بود، وزارت زراعت روی طرح مدیریت محصولات زراعتی در ایام قرنطینه در صورت نبود صادرات کار کرده و این طرح نهایی شده، جزئیاتش با مردم شریک شد. به اساس از این طرح در 6 ماه آینده پروژه زیربنایی که از طریق از این طرح تطبیق میشه تکمیل و بهره برداری سپرده میشه که تایان از 50% محصولات زراعتی که قبلا به کشورهای مختلف صادر میشد مورد پروسس و نگهداری قرار میگیره، که بیشتر تمرکز ما روی میوه های انگور، انار، زردالو و در این زمان سبزیجات کچالو، پیاز و برخی از سبزی ها و میوه های دیگر است که در مجموع به اساس از تر 4322 کشمشخانه بالاتر از 14600 ذخایر کچالو و پیاز یا سردخانه انرژی صفری، بیش از 800 سردخانه متوسط برای میوه های انار، انگور و در این زمان توزیع دستگاه های خشککن، پروسس میوه های تازه در فابریک های داخلی و زمینه برای قرضه ها و حمایت های مالی و تکنیکی بر فابریک های ما که بتوانند رقابت بکنه، از جمله برنامه اساسی عاجل و استراتژی حکومت است که امروز عملا آغاز شده و حکومت هم امکانات کافی را بر تطبیق از این پروژه در اختیار وزارت قرار داده. تمام از این پروژه مستقیم توسط شورای انکشافی در سطح روستاها و برای دهقان و باغدار افغانستان ساخته میشه.
بخش انتقالش به سردخانه که به عهده میگیره، یعنی خود کشاورزان
باید برای خودش این شخصی برای کشاورز ساخته میشه، برای دهقان ساخته میشه.
خب تعداد کشاورزان خب زیاد هست، یعنی در مناطق مشخص.
خب این نظر به همون مدیریت محصولات زراعتی که در گذشته صادر میشد که من اضافه کردم 50% محصولات ما که زمینه بر صادراتش در سالهای گذشته بود، این پروژه با ساختش امو محصولات پوشش میده.
شما در این طرح کدام ولایات مد نظر گرفتین که سردخانه ها در
نظر به تولید از هر ولایتی که بیشترین تولید داشته باشه این پروژه در وجود تطبیق میشه؟ نظر به ولایت
با توجه به او چیزی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده، فعلا شما ولایت های مشخصی را مد نظر دارین که کدام ولایت ها بیشتر کشید؟
نه خیر، هیچ ولایت مشخص نیست. این طرح صرف به خاطر مشکل صادرات محصولات زراعتی است، نه بر تمام محصولات زراعتی افغانستان. نظر به تولید ولایت های ما پوشش داده میشه.
شما چقدر فکر میکنید این طرح میتواند تاثیرگذار باشه و این مشکلات برطرف بشه؟
50% محصولات زراعتی که 130,000 متریک تن میشه تحت پوشش قرار داده میشه که یک دستاورد کلان برای دهقان و باغدارای ما.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.